همدا شي بر سره په استډیو کې ده او زمنګ د خبري سرویس همکار مصطفی صدیقی هم راغله تاسو ته تسلیم شته کوم مهرباني وکړه
ډیره مننه صالح جان خسته نه باشین ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر وقت کابل است و ما به پیشکش کردن یک برنامه مجله نیم ساعته خبری در خدمت شما قرار داریم در این نیم ساعت که با ما هستید میشنوید که طالبان بالای کاروان موترهای مارشال محمد فهیم قسیم معاون یک کاندید ریاست جمهوری افغانستان و وزیر دفاع سابق حمله مسلحانه کردند. همچنان در گزارش از پاکستان میشنوید که مولانا صوفی محمد رهبر نفاذ شریعت محمدی در شهر پشاور پاکستان بازداشت شده است. ولی نخست از همه توجه کنید به فشرده اخبار افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
تازه ترین سرخط ها در حمله طالبان مسلح بر کاروان موترهای محمد قسیم فهیم در ولایت قندوز یک تن از محافظین وی کشته شده است. پلیس پاکستان میگوید دو نفر به شمول یک عضو پارلمان را به اتهام دست داشتن در قتل یک جیولوژیست یا زمینشناس پولندی در نزدیکی سرحد افغانستان بازداشت کرده است و محافظه‌کاران در ایران انتقادهایشان را از رئیس جمهور احمدی نژاد در مورد اعلان اسفندیار رحیم مشایی به حیث معاون رئیس جمهور هنوز هم ادامه می دهند. مشروع خبرها در حمله طالبان مسلح بر کاروان موترهای محمد قسیم فهیم در ولایت قندوز یک تن از محافظین وی کشته شده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده است که مارشال فهیم به هدف کمپاین تبلیغات انتخاباتی به ولایت قندوز سفر کرده بود که در برگشت به ولایت تخار مورد حمله قرار گرفت. جلال یک سخنگوی مارشال فهیم به رادیو آزادی گفت که این حادثه در ولسوالی خان آباد قندوز به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این حمله یک موتر مربوط به کمپاین حامد کرزی که مارشال فهیم نیز در آن حضور داشت ویران شده است. اما قماندانی امنیه ولایت قندوز گفته است که حمله بر موتر رخ داده است که شامل کاروان کمپاین نبوده است. جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. 50 پروژه بازسازی در ولایت میدان وردک از سوی برنامه همبستگی ملی به بهره برداری سپرده شد. انجینیر جان محمد حکمت جو، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت میدان وردک، به رادیو آزادی گفت این پروژه با مصرف 44 میلیون افغانی در ولسوالی بهسود این ولایت تطبیق شده است. از این پروژه ها که شامل اعمار مکاتب، کلینیک های صحی، برق آبی و آفتابی، سرک های فرعی و پاککاری چاه ها می باشد، بیش از 4000 خانواده بهره‌مند می شوند. قرار است بریتانیا 30 میلیون پوند معادل 50 میلیون دلار آمریکایی را به هدف تقویت پروژه‌های زراعت در ولایت‌های بلخ، ننگرهار و بدخشان که کوکنار در آن کشته می‌شود در اختیار دولت افغانستان قرار دهد. قرارداد این همکاری به روز یکشنبه میان وزیر مالیه افغانستان و وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا در کابل امضا شد. به گفته محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان که در این مراسم اشتراک داشت، قرار است بر علاوه ولایت‌های بلخ، بدخشان و ننگرهار در آینده پروژه‌های تقویت زراعت و کمک به بازسازی عرصه‌های مختلف زراعت در ولایات دیگر نیز عملی شود. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 108.5 میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که تیاره‌های جت جنگی این کشور مواضع افرادگرایان را در مناطق سرحدی این کشور با افغانستان مورد حمله قرار دادند. به گفته آنها 13 تن از شورشگران در این حملات در منطقه دیر پایین کشته شده و پناهگاه‌هایشان از بین رفته است. قوای پاکستانی در اواخر ماه اپریل حملات را برای از بین بردن طالبان در مناطق دیر پایین، بونیر و سوات شروع کرد. در یک خبر دیگر پلیس پاکستان میگوید دو نفر به شمول یک عضو پارلمان را به اتهام دست داشتن در قتل یک جیولوژیست یا زمینشناس پولندی در نزدیکی سرحد افغانستان بازداشت کرده است. این حادثه سال گذشته رخ داده بود. ملک طارق اوان از ماموران ارشد پلیس پاکستان میگوید که افراد مشکوک ماه گذشته دستگیر شدند. او افزود شاه عبدالعزیز عضو پارلمان که با یک حزب افراطگرایی طرفدار طالبان رابطه دارد به اتهام دست داشتن در قضیه قتل این جیولوژیست پولندی تحت تحقیق قرار دارد. به اساس گزارش پلیس شاه عبدالعزیز به گمان اغلب در ربودن جیولوژیست کمک کرده و یک فرد بازداشت شده اقرار کرده است که وی در سربریدن جیولوژیست پولندی دست داشته است. محافظه‌کاران در ایران انتقادهایشان را از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در مورد اعلان اسفندیار رحیم مشایی به حیث معاون رئیس جمهور هنوز هم ادامه می‌دهند. روزنامه جامعه جمع ایران از قول احمد توکلی عضو پارلمان نوشته است که احمدی نژاد به درخواست رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در انصراف از انتخاب مشایی به حیث معاون اول خیلی دیر پاسخ گفته است. همزمان با این لوی درستیز قوای مسلح ایران جنرال حسن فیروز آبادی گفت مردم ایران توقع داشتند که احمدی نژاد به دستور خامنه‌ای به طور فوری جواب مثبت بدهد. اسفندیار رحیم مشایی خودش هم از تعیین شدن به حیث معاون اول احمدی نژاد صرف نظر کرده است. احزاب اپوزیسیون قرقیزستان امروز نوارهای ثبت شده را در مورد تقلب‌کاری‌ها در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور به نشر رسانده و طرح برپایی تظاهرات را ریختند. به اساس نتایج رسمی رئیس جمهور برحال این کشور قرمانبیگ باقیف در انتخابات 83% آرا را کسب کرده و بار دوم به این مقام انتخاب شده است. ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که انتخابات اخیر قرقیزستان از معیارهای قابل قبول خیلی فاصله داشته است. یک حزب نو اپوزیسیون در منطقه کردستان عراق ادعا کرده است که در انتخابات پارلمانی روز گذشته در اینجا چوکی‌های زیاد را به دست آورده است. گرچه تا حال نتایج کامل انتخابات روز گذشته رسما اعلان نشده، اما حزب به نام تحول امروز ادعا کرده است که در شهر سلیمانیه از همه بیشتر رأی به دست آورده است. این شهر از جمله مناطق تحت نفوذ اتحاد دموکراتیک کردها تحت رهبری رئیس جمهور عراق جلال طالبانی به شمار می رود. اتحاد دموکراتیک و حزب دموکرات کردها در مناطق کردنشین عراق از جمله احزاب سیاسی بزرگ به شمار می روند. اما حزب تحول می گوید که در شهر اربیل هم مقام دوم را کسب کرده است. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز به شرق میانه سفر کرده و انتظار می رود که در پهلوی موضوعات دیگر در مورد برنامه های اتمی ایران هم در اینجا صحبت کند. قرار است آقای گیتس روز دوشنبه با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که اسرائیل برنامه های اتمی ایران را تهدید به خود شمرده و در این مورد نگرانی عمیق دارد. اما مقامات می گویند اسرائیل بر واشنگتن فشار نخواهد آورد که تلاش های دیپلماتیک را با تهران برای حل بحران اتمی این کشور متوقف سازد. رابرت گیتس همین طور به اردن می رود و با مقامات این کشور در مورد مسائل امنیتی عراق بعد از خروج قوای آمریکایی از اینجا که تا پایان سال 2011 انجام خواهد شد صحبت می کند. این بود تازه ترین خبرها تا این ساعت و برای گرفتن خبرهای دیگر سر بزنید با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org. و حالا هم چند خبر اقتصادی و ورزشی.
ریاست اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از کاندیدان ریاست جمهوری خواسته است تا قبل از انتخابات طرح‌های اقتصادی خود را به این ارگان بفرستند. محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به خبرنگاران گفت کاندیدی که طرح بهتر داشته باشد و مردم توضیح خواهد شد تا از آن کاندیدی حمایت نمایند که طرح اقتصادی مناسب داشته باشد. آلمان و هالند بیشتر از 23 میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کنند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه افغانستان به نشر رسیده آمده است که این پول برای بازسازی و اعمار چند باب مکتب مسلکی در ولایت قندهار و میدان هوایی اروزگان به مصرف خواهد رسید. آلمان و هالند از جمله کشورهای مهم کمک کننده در بازسازی افغانستانند. و این هم اخبار ورزشی. مسئولین ورزش در ولایت بدخشان میگویند در مسابقات اخیر تیم فوتبال این ولایت تیم تخار را مغلوب نمود. جان آقا نیرومند عامر ورزشی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت این مسابقه روز گذشته در شهر طالقان مرکز ولایت تخار راه اندازی شد و قرار است یک تیم فوتبال ولایت تخار به خاطر مسابقه دوستانه به بدخشان نیز سفر کنند. قرار است فردا تورنمنت کرکت بین 12 تیم در ولایت خوست آغاز شود. عزیز ملنگ زازه عامر ورزشی ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت در این مسابقه یک تیم از میرانشاه پاکستان نیز دعوت شده است. آقای زازه گفت این مسابقات 10 روز ادامه داشته، بر علاوه تیم‌های کرکت مرکز از سایر ولسوالی‌های ولایت خوست نیز تیم‌های کرکت اشتراک خواهند کرد.
ساعت 6:40 بعد از ظهر وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه که تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت با تفصیل این مطالب در خدمت شما قرار داریم. در حمله طالبان مسلح بر کاروان موترهای محمد قسیم فهیم در ولایت قندوز یک تن از محافظین وی کشته شده است. گزارش در این رابطه را در همین مجله خبری بشنوید. دور جدید واکسین پولیو در سراسر افغانستان آغاز شد. انگلستان مبلغ 3 میلیون پوند را به وزارت زراعت افغانستان کمک میکند. اتاقای تجارت و صنایع افغانستان در نظر دارد تا برنامه اقتصادی کاندیدان ریاست جمهوری آینده افغانستان را به صورت یک کتاب منتشر کند. در گزارش از پاکستان از بازداشت صوفی محمد رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی در ایالت سرحد میشنوید. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در اخبار شنیدید، در حمله طالبان مسلح بر کاروان موترهای محمد قسیم فهیم در ولایت قندوز یک تن از محافظین وی کشته شده است. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن داریم. همکار عزیز، لطفاً در رابطه با جزئیات این خبر گزارش بیشتری را کنین.
آقای پژوان، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های رادیو آزادی. مارشال قسیم فهیم بعد از اینکه در یک گردیمایی و سی شهروندان شهر قندوز شرکت داشت، امروز قندوز را به سوی ولایت تخار ترک گفت و زمانی که کاروان مارشال فهیم در نزدیکی ولسوالی خان‌آباد عبور می نمود که از مسیر مناطق آختاش بالای کاروان و حمله های مسلسل و پیهم صورت گرفت. ساعت بعد از این حمله من با مارشال فهیم یک مصاحبه اقتصادی داشتم. او گفت که در این حمله که عمدتا از مناطقی که در اونجا طالبان تسلط داشته بالای کاروان صورت گرفته، دو تن از طالبان کشته شده و یک تن از همراهان وی که در این کاروان مارشال فهیم را همراهی میکرد و شدیدا مجروح است و در حال حاضر در شفاخانه پینجا بیستری در شهر طالقان تحت مداوا قرار دارد.
آیا تا کنون مسئولیت یاد سر کسی بدوش گرفته یا نه؟
تا کنون گروه طالبا مسئولیت حادثه را بدوش نگرفته، ولی شخصاً خود مارشال تأیید میکنه که این حمله از طرف طالبان مسلح بالای کاروان وی صورت گرفته و همچنان رو ابراز نگرانی میکنه از مقامات امنیتی به خصوص وزارت داخله که نمیتواند به صورت درست به مسیر اشاره را امنیت درست تامین بکنه و نسبت به این حادثه ابراز نگرانی کرد.
بسیار تشکر همکار عزیز. خبرنگار رادیویی بود که در رابطه با حمله مسلحانه بالای کاروان موترهای مارشال محمد قسیم فهیم یک تن از کاندیدان معاون ریاست جمهوری آینده افغانستان معلومات میداد. البته گزارش‌های بیشتر در این رابطه را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی برای شما پیشکش خواهد کردیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. مقامات حکومتی ایالت سرحد در پاکستان از دستگیری مولانا صوفی محمد، رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی خبر می‌دهند. مقامات امنیتی نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که مولانا صوفی محمد بروز یک شنبه در ایالت سرحد بازداشت شده است. توجه کنید به گزارش در این مورد از پاکستان.
گزارشات به دست رسیده است که رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی مولانا صوفی محمد همراه با دو پسرش به روز یک شنبه در شهر پیشاور زنده به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. خبر دستگیری مولانا صوفی محمد را وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین نیز تایید نموده است. به گفته میا افتخار حسین، صوفی محمد در منطقه به خاطر وسعت یافتن فعالیت‌های تروریستی سعی و تلاش می‌نمود. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میگوید که حکومت ایالتی با مولانا صوفی محمد اجازه داده بود که فاصله بین حکومت و طالبان را از میان بردارد، مگر وای پی هم از وعده هایی که با حکومت نموده بود خلاف ورزی می نمود و به خاطر مستحکم گردیدن طالبان سعی و تلاش می نمود. میای افتخار حسین میگوید که حکومت سرحد مولوی صوفی محمد را به محکمه شرعی سوات معرفی خواهد کرد. مولانا صوفی محمد بعد از عملیات نظامی راه راست حکومت پاکستان در مناطق مختلف سوات و ملکند همراه با فامیلش در مناطق شهری پیشاور بودوباش را اختیار نموده بود که به اساس اطلاعات ادارات مخفیه پاکستان به روز یک شنبه در منطقه سیتی تاون پیشاور همراه با دو پسرش توسط مامورین پلیس پیشاور دستگیر گردید. تحلیلگران سیاسی پاکستان میگویند مولانا صوفی محمد بهترین چانس کسب شهرت خوب را اکنون از دست داده است، زیرا وی نتوانست که بین طالبان و حکومت پاکستان فاصله را از بین ببرد و بیشتر مردم به این باورند که از دست وی باشندگان سوات و ملکند در آتش جنگ سوختند.
مجله خبری رادیو آزادی.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. به روز یکشنبه وزیر توسعه و انکشاف و همکاری‌های انگلستان 30 میلیون پوند کمک تازه کشورش را به افغانستان اعلام کرد. وی گفت این کمک‌ها در بخش زراعت به مصرف خواهد رسید. در این حال وزیر زراعت افغانستان گفت از مساعدت‌های تازه دولت انگلستان جهت عملی کردن پروژه‌های انکشافی زراعت استفاده خواهد شد. گزارش داریم از کابل در این مورد.
وزیر زراعت افغانستان گفت که این مساعدت دولت انگلستان به منظور عملی کردن یک پروژه جدید انکشاف زراعت برای 4 سال آینده به مصرف خواهد رسید. و علاوه کرد که در قدم نخست ولایات بدخشان، بلخ و ننگرهار که در آنجا کشت کوکنار یا صفر شده و یا تقلیل یافته تحت پوشش قرار خواهند گرفت. محمد آصف رحیمی که بروز یک شنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر توسعه همکاری های بین المللی انگلستان در کابل صحبت میکرد همچنان گفت
30 میلیون پوندی که امروز اینا اعلام کردن برای پروگرام جدید زراعت و انکشاف دهات که پروگرام مشترک از وزارتخانه هستن در ولایاتی که اونا کشت کوکنار به صفر رساندن یا بسیار پایین آوردن به خاطر جلوگیری از اینکه کشت کوکنار دوباره در ولایت ها برگردن این کمک ها به مصرف خواهد رسید. هدف عمده از این پروگرام رشد اقتصادی در اولسوالی ها و دهات کشور هستند.
وزیر زراعت افغانستان در ادامه گفت که مبارزه علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در کشور در صورت به پیروزی میرسد که سکتور زراعت تقویه گردد. در این حال دوگلاس الکساندر وزیر توسعه همکاری های بین المللی انگلستان گفت که کشورش تعهد همکاری دراز مدت با افغانستان را دارد و علاوه کرد که انگلستان جهت تقویه حکومت افغانستان در سطح دهات و سرانجام به سطح کشور همکاری میکند.
As much as 80% of the UK's development assistance.
80% کمک های انگلستان از طریق دولت افغانستان در راستای ظرفیت سازی و تقویه حسابدهی صورت می گیرد و 90% مجموع کمک های ما در داخل افغانستان به مصرف می رسد، عوض این که از طریق قراردادی های قیمت بها دوباره به بیرون از کشور برود.
تولیدات زراعتی افغانستان بخش مهم صادرات این کشور به شمار می رود و کارشناسان امور می گویند که تقویه زراعت می تواند در رشد اقتصادی کشور و محو کشت کوکنار مامد واقع گردد. قابل ذکر است که وزارت زراعت افغانستان همواره از طرح پروژه های انکشاف زراعت در کشور خبر داده است، اما آگاهان امور می گویند که غالبا این پروژه ها یا به پایه اکمال نرسیده و یا مؤثریت لازم را نداشته است.
در گزارش شنیدید که وزیر توسعه و انکشاف همکاری های انگلستان 30 میلیون پوند کمک تازه کشورش را به افغانستان اعلام کرد. با گزارش های خبری از رادیو زادی دامه می دهیم. رئیس جمهور کرزی با چکناندن چند قطره واکسین پولیو در دهن پسرش و برخی دیگر از اطفال در ارگ ریاست جمهوری مرحله کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را به روز یکشنبه در افغانستان افتتاح کرد. قرار است با عملی شدن این کمپاین 3 روزه 7.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش این برنامه قرار گیرد. شرح بیشتر در گزارش از احمد شکفر احمدی از کابل.
وزیر صحت عامه افغانستان دقایق پس از افتتاح دور چهارم کمپاین تطبیق واکسین پولیو توسط رئیس جمهور کرزی، خواهان همکاری تمام مسئولان حکومتی افغان و خانواده ها در بخش تطبیق واکسین فلج اطفال در کشور گردید.
آرزوی من این است که تمام والیان، خانواده ها و کارمندان سی باید کامیابی این کمپاین را از مسئولیت های ملی و رسالت انسانیشان بدانند. بالای 7.7 میلیون طفل زیر سنین 5 سال باید واکسین پولیو تطبیق شود. ما باید یک نسل سالم را به افغانستان تقدیم کنیم. این بیماری علاج ندارد، یا انسان را هلاک می سازد و یا وی را معیوب می سازد. یگانه راه نجات از این بیماری واکسین است.
کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین پولیو به روز یکشنبه به واسطه رئیس جمهور کرزی با چکاندن چند قطره واکسین در دهن پسرش و شمار دیگری از اطفال در ارگ ریاست جمهوری افغانستان افتتاح شد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند به خاطر عملی شدن این کمپاین سروزه نزدیک به 4 میلیون دلار آمریکایی اختصاص یافته و اضافه از 54 هزار رضاکار و مسئولان صحی توظیف شدند. در مراسم افتتاح کمپاین واکسین پولیو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم حضور داشت. کای آیده گفت در صورتی که واکسین فلج اطفال به صورت درست تطبیق شود، امکان محو پولیو در افغانستان موجود است.
در ماه‌های اول سال جاری 13 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آن در ولایات جنوبی و مناطق بوده که مردم به واکسین دسترسی ندارند. تقاضای من از همه افراد این است که برای ما امکانات رساندن واکسین به تمام بخش‌های کشور را مساعد بسازند. ما می‌خواهیم زندگی اطفال افغان را نجات بدهیم و این ویروس را در افغانستان از بین ببریم. تا زمانی که ویروس این بیماری نابود نشود، فلج اطفال به طور دورانی در کشور موجود خواهد.
مشران جرگه افغانستان هم با انتشار اعلامیه از مخالفین دولت افغانستان خواسته است تا زمینه تطبیق واکسین پولیو در کشور را فراهم بسازند و بگذارند اطفال افغان در برابر پولیو واکسین شوند. این در حال است که پیش از این چندین بار گزارش های مبنی بر اذیت و آزار رضاکاران و مسئولان صحی به هنگام تطبیق واکسین پولیو در بخش های از کشور به نشر رسیده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی امروز از ساعت 7 صبح تا 7 شام بدون وقفه ادامه دارد. با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. در حالی که کمتر از یک ماه دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده، کاندیدان ریاست جمهوری همچنان برنامه‌های کاریشان را تشریح می‌کنند. ولی با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا، در گردمویی که در ولایت فرا ترتیب شده بود، بم بالای مرکز یکی از کمپاین انتخاباتی پرتاب شد. توضیحات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا بشنوید.
در یک گردهمای وسیعی که در آن بالا باشندگان شهر فرا، باشندگان ولسوالی بالا بلوک و بکوه فرا اشتراک کرده بودند، در انتخابات آینده از کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله حمایت صورت گرفت. عبدالقادر دقیق یک تن از مسئولین ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در ولایت فرا در این باره چنین گفت:
سلګونو تر 200 300 خلکو په میان کې و چون بالا بلوک د شوان خلک راغلي و شه
حدود 200 الی 300 نفر در این گرد همایی اشتراک کرده بودند که این مردم از ولسوالی های بلابلوک، بکوا، باشندگان شهر و جوانان بودند. همچنان بزرگوان اقوام ساقزی، علیزی و سگزی با برادران اهل تشیع و تاجیک ما نیز در این گرد همایی شرکت کرده بودند.
بارگزی کوم، د نورزی کوم، د تاجیک کوم، د دې ټول استاذ راغلي د اهل تشیع د تخپل ملاتړ د کم.
یکن از باشندگان شهر فرا که در این جلسه با شوق و اشتیاق اشتراک نموده به انتخابات آینده کشور خوشبین به نظر می رسد و می گوید که مردم در این انتخابات با شوق اشتراک خواهد کرد. او می افزاید
اسمامی باشه از قریق قلم امد عموم هر وقت در زمان شهر شرایطی که باشه بسیار به شوق علاقه خوب میشه به خاطر که مردم علاقه داره به انتخاب یا بدل خود خو نماینده خود خودی ناتعین مینه به این خاطر علاقه داره مردم و یکی شرایط زندگی چی رقم میشه او باز یکم مایوسیت میشه از زندگی دیگه مردم تماما علاقه خوبی داره به انتخابات خود.
اگرچه مبارزات انتخاباتی اغلب نامزدها به ویژه دکتر عبدالله عبدالله در ولایت فرا به شدت جریان دارد و هر روز از طرف آخانی نامزد گرد همایی تشکیل می شود، اما روز گذشته از طرف اشخاص نامعلوم به دفتر مبارزات انتخاباتی نامزد در مرکز شهر فرا موقع دارد بمیدستی پرتاب گردید. به گفته شاهدان عینی این بمیدستی از طرف دو نفر موتورسیکل سوار پرتاب شده و بعدن آنها از محل موفق به فرار گردید. به گفته مسئولین ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله پرتاب این بم دستی خسارات جانی و مالی در پی نداشته است. قابل ذکر است که دو روز قبل نیز از طرف اشخاص نامعلوم به میهمانخانه مقام ولایت فرا بم دستی پرتاب گردید که در آن یک تن از مشاورین والی فرا زخم برداشت. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. بر مبنای گزارش روزنامه واشنگتن پست، هردی آمریکا احتمالاً به منظور تامین امنیت پایگاه‌ها و قطارهای اکمالاتی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان، قرارداد را با یکی از شرکت‌های امنیتی خصوصی عقد می‌نماید. جزئیات این گزارش را آژانس خبری اسوسییتد پرس به نشر سپرده که خلاصه این را احمد تکل پیشکش می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست دیروز گزارش داد که اردوی امریکا چند روز قبل در خبرنامه به شرکت‌های امنیتی و خصوصی علاقمند خبر داده است که بررسی در مورد سپردن امنیت پایگاه‌های نظامی امریکا در افغانستان را آغاز کرده است. در خبرنامه آمده است که بر اساس این قرارداد کمپانی‌های امنیتی و خصوصی خدمات امنیتی را در زمینه‌های مختلف به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان فراهم خواهند نمود. در این خدمات تأمین امنیت رهایشگاه‌ها و قطارهای اکمالاتی که مواد مورد نیاز نیروهای آمریکایی را به سراسر افغانستان انتقال می‌دهند نیز شامل خواهد بود. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد تا کنون به حکومت امریکا در این مورد درخواست رسمی فرستاده نشده، اما اگر اردوی این کشور تصمیم بگیرد که پلان در این زمینه را عملی نماید احتمالاً تا تاریخ اول دسامبر امسال با یکی از شرکتها قراردادی را عقد خواهد نمود. گزارش عقد قرارداد امنیتی با کمپانی‌های خصوصی در حال به نشر می‌رسد که اداره اوباما تصمیم گرفته است هزاران سرباز اضافی را به میدان جنگ با طالبان در افغانستان اعزام نماید. بنان همزمان با افزایش در تعداد عساکر طی چند ماه آینده نیاز به اتخاذ تدابیر امنیتی برای پایگاه‌های آنان نیز در حال افزایش است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با گزارش از منطقه ادامه می‌دهیم. مقامات پاکستانی در هفته گذشته با ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفتند فرار طالب‌ها از ولایت هلمند به پاکستان خشونت و نارامی ها را در ایالت سرحد بلوچستان شعله‌ور می سازد. پاکستان بارها به امریکایی ها گفته است که سرحداتش حفاظت می کند و مانع عبور طالب ها می شود. پس علت این نگرانی در چی است؟ شرح بیشتر در گزارش تحلیلی از غفور متین.
فرار طالب ها از جنوب افغانستان به پاکستان روی پیروزی های عروی پاکستان در سوات و علیه بزرگترین جنگسالار پاکستانی سایه افگند است. این مطلب را آژانس خبری فرانس پرس به نقل از تحلیلگران گزارش داد. به نوشته آژانس در اواسط ماه جون اردوی پاکستان اعلان کرد آنها هدایت گرفتند تا حمله وسیع را علیه بیت الله مسعود، قمندان مشهور طالبهای پاکستانی و شبکه مربوط به او در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی متصل سرحد با افغانستان آغاز کنند. اردوی پاکستان بسیاری از سرحدات شرقی میان وزیرستان جنوبی و مناطق تحت کنترل دولت را مسدود نمودند و بعد به حملات هوایی پرداختند تا زمینه را برای عملیات وسیع‌تر به گفته مقامات نظامی پاکستان در منطقه هموار بسازند. پاکستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی که در ماه اپریل گذشته در ناحیه بونر، دیر و سوات صورت گرفت، طالبها تارمار شدند. اما ادامه زد و خورد خونین این نگرانی ها را به وجود آورده که طالبها شاید به کوه ها فرار کرده و دوباره برگشته باشد.
گزارش مفصل این مطلب تحلیلی را در برنامه بعدی رادیو آزادی بشنوید. نشرات رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید، ولی نشرات رادیو وی او ای صدای امریکا روی همین امواج ادامه دارد.